سخنگوی طالبان میگوید که شماری از شهروندان خارجی به شمول دو آمریکایی در توقیف این گروهند. ذبیح‌الله مجاهد این مطلب را در یک نوار صوتی که رادیوی ملی در کنترل طالبان امروز منتشر کرد بیان نموده است. اما مجاهد نگفت که این شهروندان خارجی کدام قوانین را نقض کردند. وزارت فواید عامه طالبان میگوید که شهرهای سالنگ بر روی ترافیک صبح زود امروز یکشنبه در دوباره باز شد. سخنگوی این وزارت در شبکه اجتماعی اکس امروز نوشت که با فروکش کردن طوفان شهرها بر روی وسایط مسافربری از هر دو طرف و بر روی وسایط باربری از شمال و جنوب باز شده است. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید که در نتیجه انفجار در شهر اعزاز در شمال سوریه دست کم 8 نفر اوایل امروز یکشنبه کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. این نهاد مستقر در بریتانیا گفته است که یک موتر بمبگذاری شده در وسط یک بازار معروف در ولایت حلب منفجر شده است. این شهر در کنترل نیروهای طرفدار ترکیه است. مسئولیت انفجار را هیچ گروه هنوز نپذیرفته است. رای دهی در انتخابات شاروالی ها در 81 ولایت ترکیه صبح امروز یکشنبه 31 ماه مارچ آغاز شد. مرکزهای رای دهی ساعت 5 عصر به وقت محلی باز خواهند بود. انتظار می رود که نتایج ابتدایی تا ساعت 10 امشب اعلام شود. شورای عالی انتخابات ترکیه گفته است که در این انتخابات حدود 11 میلیون نفر واجد شرایط رایگی هستند.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د تیرې اونۍ له مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره یو وار بیا د اومې ورځې کوربه یم. دا اونۍ خبرې کوي چې استرالوي او برېټانوي ساینس پوهانو د لمریز برېښنا حیرانوونکې او انقلابي تختې جوړې کړي. له داسې موټرو مو هم خبروم چې هم په ځمکه ځغلي او هم له ځمکې هوا ته الوځي. د خلیفہ دین محمد په وروستیو څرګندونو د مفتی شاکر رد او نیوکو نه هم خبرې گی او لدی هم خبرې گی چې تورخم کې پنڈیانو د طالبانو په ضد لاجون کړي او پاکستانی مامورین بیا لا افغانانو د اخیستې رشوت په پیسو سره وهلي دي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سره ټکی داعش او سیمه کې د ترهې خبره کړې څپه. د مسکو او کندهار له بریدونو وروسته ترکانو 1,000 کسان داعش سره د اړیکو په تور نیولي. امریکا افغانستان ته اندېښمنه شوې ده.
اگرچې د طالبان حکومت دا خبره په زلو کړی چې موږ هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی او دا د سیمې دپاره او د نورو نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره ده.
لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غه لري، یو د همکارۍ چاپېریال لري یا یو تعهد لري، دغسې د سیمې هیوادونه هم له طالبانو نه د یو ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني.
د طالبانو د مشر تونده خو له رسنیو پاکه شوې وینا طالبانو لخپل رسنیو هغه وینا پاکه کړې چې پکې
روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه از اظهارات تازه پخش شده رهبر طالبان در مورد سنگسار زنان و واکنش ها به آن
دا به توایه چه دا دا سوزو دا حقوق و پایماله که در جیسی پا دبر ولی سباب مل دا زنا حد تطبیقو پا عام محضر که با سوزی پا دبر و بانی مولو رجم کهو بیا.
کشته شدن 137 در حملات به یک کنسرت در پایتخت روسیه و نگرانی اروپا و آمریکا از داعش و خراسان و حضور پایگاه های آن در افغانستان میگوییم و از شانس صعود تیم ملی فوتبال افغانستان و جام ملت های آسیا و صحبت های فرشته سما را در مورد این آهنگ میشنویم. این نوای آسمانی با کی گویم گر ندانی راز عشق سلام، با امیدیم که هفته خوب را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم با یک برنامه دیگر از مرور بر اتفاقات مهم هفته با شما. هبت الله خونزاده، رهبر طالبان، در یک نوار صوتی منصوب با او گفته است که طالبان مجازات سنگسار و دره زدن بر زنان را در محضر عام عملی خواهند کرد. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان این نوار صوتی را روز یکشنبه 5 حمل در صفحه اکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده، اما مشخص نساخته که رهبر طالبان این اظهارات را چه وقت و در کجا ابراز کرده است.
ما ودی تول مالم غربانو تمز دا وای شل خال در سره جنگی دلیو شل خال بنور در سره جنگی روبل کی زغ جا دا پردا غضب ان اخلاص نہ دا مر پدیم دک کی دا اللہ دین را ولو شریعت را ولو دا پردا باندې نہ اخلاص سوی چې مر لالو بس کابل مونی وی په ولایتو کې کښنه ستو په چوکی کې بنا شو تورشنه بخرو خبر ختم نہ نہ اس مل عمل شریعت را بولو مرد اللہ حدود نہ پیزو دا بتوائے چی دا دا سزو دا حقوق کو پائمالا کیا در جیسے پا دبر ولی سباب مرد زنا حد تطبقو پا عام محضر کی پا شدی پا دبرو بانی مولو رجم کو بیا سباب مرد اللہ حدود نہ پیزو پا درو بانی پا وحل کو پا عام محضر کی دا ٹھول سا دا دیموکراسی خلاف جی پر دی ہر یو بستا مقابلہ روانی تم دا انسانیت نجات تاو گرے زہم دا انسانیت نجات تاو گرے زہم دا اللہ پر نمائندگی کوم چی دا شیطان پر نمائندگی کوم اللہ ان حزب اللہ هم الغالبون دا دا اللہ حزب غالب حیوان پا حزبان استعمال کا دا شدی دا پار دا حیوان و دا انسان پرک مکو دا ستا حقوق دی نن بدا غربانو چې حقوق وسوځو تور کړی دي دغه حقوق نن غواړي دا د شوتو حقوق دي دا بشر دوست ده چې غرب یې غواړي د غرب خلاف به علما مقابله کوي دا د دې د دیموکراسي خلاف به علما مقابله کوي دا نن علما و چې د دیموکراسي په ځکه نه نيسته دا نن علما و چې نن دې دوت د غرب د بیړی ور غرب کړه دا مجاهدینو چې پرون قربانی ور کړی دي نن هم قربانی ته روان دي.
او در این نوار صوتی که برخی مقام‌های حکومت طالبانان را روز شنبه در صفحات اجتماعیشان منتشر کردند، همچنین گفته است که 20 سال در برابر غرب جنگیدند و 20 سال دیگر هم خواهند جنگید و کارشان در اینجا تمام نشده است. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان چندین بار متهمان به جرایم اخلاقی و قتل را در محضر عام و بر اساس فیصله محاکمشان دور زدند و به گفته خودشان حکم قصاص را تطبیق کردند. در میان کسانی که در ملای عام دور زده شدند زنان نیز شامل بودند، اما اقدامات طالبان چقدر برابر با شریعت اسلامی است؟
اسلام به کرامت انسانی احترام قائل است، به شخصیت انسان‌ها، به آبروی انسان‌ها احترام قائل است و اجرای حدود طبق قرآن آنقدر سخت است که هیچ کس او را اجرا نمی‌تواند و در ضمن برای اجرای حدود باید حاکمی عادل باشد که بتونه احکام اسلام اجرا بکنه. حاکم که عادل نباشه و قاضی که عادل نباشه و این اصلا منسوخ است، بخصوص در مورد طالبان که هم شخصیت تک تک افرادی که در این گروه شامل است برای همه مشخص است و همین که ملت افغانستان میفهمند که اینا تا چه حد واقعا عادل هستن و تا چه حد حقوق مردم واقعا رعایت میکنن و چقدر خون مردم به گردن ایناست و اینا به چه قیمتی اماراتی که خودشان ادعا میکنن و گرفتن و اینا غیر ای که به مردم توهین میکنن، تحقیر میکنن و به نام اسلام مردم رو مجازات میکنن. ما به عنوان یک زن مسلمان میگم که ضرباتی را که طالبان به اسلام زدن، مطمئن باشین که هیچ دشمن اسلام به اسلام زدن نتانسته بود تا حالا. و همچنان شرایط رجم و حدود در اسلام آنقدر سخت است، شرایط اثباتش، که هیچ کس نمیتونه او را اجرا بکنه. در صدر اسلام هم ما به یقین نداریم موردی را که رجم اجرا شده باشه حتی در زمان خود رسول الله.
این اقدامات طالبان با واکنش ها و انتقاد های گسترده جهانی نیز همراه بود. نهادهای بین المللی حقوق بشر نیز فیصله های محاکم طالبان را زیر سوال برده و خواهان توقف فوری مجازات اعدام شدند و اجرای مجازات علیه زنان در محضر عام را خلاف حقوق بشری و ارزش های اسلامی و فرهنگی خواندند. اما حکومت طالبان همواره از این تصمیمات خود دفاع کرده و مدعی است که حدود شریعت را جاری می‌سازد و رفتار آنها مطابق به شریعت اسلامی است. طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان مکاتب بالاتر از صنف ششم را بر روی دختران بستند و آنها را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند. طالبان همچنین زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی منع کردند و بر سفر بدون محرم زنان در مسیرهای طولانی نیز محدودیت وضع کردند. سازمان ملل متحد اظهارات اخیر ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان مبنی بر تطبیق مجازات سنگسار و شلاق بر زنان را بسیار ناامید کننده خوانده است. فرهان حق معاون سخنگوی سرمنشی این سازمان روز دوشنبه این هفته در یک نشست خبری با خبرنگاران این اظهارات را ناراحت کننده خواند و افزود آنها به تلاش‌هایشان برای تساوی حقوق زنان در افغانستان ادامه می‌دهند. این اظهارات ملا هبت الله واکنش‌های بسیاری از مردم و نهادهای حقوق بشری را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است. نهادهای مختلف حامی حقوق بشر و فعالان حقوق زنان این پیام ملا هبت الله را زنگ خطر برای عدم تطبیق حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان در افغانستان خواندند.
کلیپ صوتی منصوب به ملا هبت الله که در اواخر دست به دست میشه در واقع یک یادآور دوباره از دیدگاه رهبری مرکزی طالبان است. دیدگاهی را که رهبری مرکزی طالبان در مورد افغانستان و آینده افغانستان دارن یک دید کاملا ایدئولوژیک است. اونا میخوان افغانستان و جامعه افغانستان تغییر بدن تا با او دیدگاه که با یک تعبیر بسیار خاص و سختگیرانه از اسلام مبتنی است با مو همسو شد. در این دیدگاه و در این نوع حکومتداری هیچ جای برای ارائه خدمات بر مردم یا تضمین آینده مردم، تضمین رفاه کشور نیست. به این دلیل مهم نیست که دنیا در مورد افغانستان و حاکمای افغانستان چی فکر میکنه. در این دیدگاه بسیار نگران کننده است به خاطر که هزینه اصلی زیر مردم عادی افغانستان میپردازن. فقر دوام خواهد کرد. متاسفانه ما شاهد مجازات ظالمانه و بی‌رحمانه در ملای عام هستیم. امی روند دوام میکنه بر اساس دیدگاه نه تنها این موارد دوام میکنه و مورد نقص حقوق بشری زنا که جدیدترین مورد نقص حقوق بشری در افغانستان است، محرومیت زنا از آموزش از کار، بلکه طالبان تلاش دارن که یک لشکر از طرفدارای خود با استفاده از منابع مردمی و منابع دولتی تربیه کنن، یعنی مالی مردم به جای اینکه صرف مکاتب و صرف سرک و صرف کلینیک و صرف ارائه خدمات برای مردم شه، بیشتر میره در قسمت از اینکه مدارس تمویل شن، مدارسی که مردم با دیدگاه طالبانی آموزش میتن و نیروهای نظامی طالبان تقویت شد به خاطر که هیچ کس جرأت مبارزه در برابر طالبان نداشته باشند و اینا امو انحصار نیروی نظامی رم داشته باشند، انحصار زمینه اجتماعی و زمینه فکری رم داشته باشند و خود انحصارگر مطلق دین و عقاید دینی مردم هم بسازن. یک دیدگاهی بسیار نگران کننده است، ترسناک است به خاطر که عواقبش تنها بر فقر و بدبختی مردم افغانستان و بر بیسوادی گسترده زنای افغانستانی بلکه بر منطقه و دنیا میتواند به مرور زمان خطر ایجاد کنه، خطرات امنیتی ایجاد کنه. و این کلیپ فقط یک یادآور دیگه از دیدگاهی است که طالبان دارن و اونایی که به این باور هستن که طالبان در واقع فقط یک کم مذهبی تر از دیگر ها هستن، از دیگر مردم هایی که در منطقه حکومت میکنن، اینشان میتونه که اشتباه است. طالبا واقعا یک دیدگاه بسیار مشخص دارن که مبتنی نه تنها بر مذهب بلکه بر دوام حاکمیت سرکوبگرانی خودشان است.
اما با این همه پس از روی کار آمدن حکومت طالبان آنها تا اکنون 4 نفر را به اتهام قتل اعدام کردند و از آن به عنوان تطبیق حد قصاص نام بردند.
روز جمعه هفته که گذشت سوم حمل بر سر حمله افراد مسلح ناشناس بر یک تالار کنسرت در شمال مسکو و سپس آتش زدن این تالار 137 نفر کشته شد و 154 نفر دیگر نیز مجروح شدند. گروه داعش مسئولیت این حمله را پذیرفت و ایالات متحده آمریکا نیز گفت شواهد نشان از صحت این ادعا دارد. قصر کرملین همچنان از اظهار نظر درباره شواهد فزاینده مبنی بر اینکه شاخه داعش مستقر در افغانستان معروف به داعش خراسان ترتیب دهنده حمله به تالار کنسنت در حومه مسکو باشد خودداری کرده است. محکمه در مسکو شامگاه یکشنبه با صدور حکم 4 مظنون متهم به اقدامات تروریستی در ارتباط با حمله به سالون کنسنت در حومه پایتخت روسیه را برای مدت 2 ماه به بازداشت محقق فرستاد. محکمه اسامی این 4 نفر را محمد صابر فیضوف، مراد علی رجب علیزاده، فریدون شمسالدین و دلیرجان میرزایف شهروندان تاجیکستان اعلام کرده است. مقام های روسی گفتند که 11 نفر در ارتباط با حمله روز جمعه به تالار کنسرت از جمله 4 مرد مظنون به انجام این حمله بازداشت شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که حمله تروریستی مرگبار در یک سالن کنسرت در حومه شهر مسکو توسط اسلامگرایان تندرو انجام شده است.
می‌دانیم که این جنایت به دست اسلامگرایان رادیکال پیروان ایدئولوژی که خود جهان اسلام قرنها با آن مبارزه کرده است انجام شده است. همچنین می‌بینیم که در ایالات متحده از طریق کانال‌های مختلف سعی می‌کنند ماهواره‌های خود و سایر کشورهای جهان را متقاعد کنند که طبق معلومات اطلاعاتی آنها ظاهراً هیچ اثری از دخالت کیف در حمله تروریستی مسکو وجود ندارد. این حمله خونین توسط پیروان اسلام اعضای سازمان داعش ممنوع شده در روسیه انجام شد. ما می دانیم که این جنایت به دست چه کسی علیه روسیه و مردم آن انجام شده است.
اگرچه پوتین به داعش که مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت اشاره‌ای نکرد، اما باز هم بدون مدرک به دخالت آمریکا و اوکراین در این حمله اشاره کرد که هم کیف و هم واشنگتن ادعای پوتین را رد کردند. مقام‌های تاجیکستان هم برای کمک به تحقیقات روسیه اقارب و نزدیکان مردان مظنون را در تاجیکستان دستگیر کردند و برای بازجویی بردند. این تحقیقات در حال انجام می شود که مقامات روسیه 8 مرد را در ارتباط با حمله روز جمعه که مرگبارترین حمله تروریستی در 2 دهه اخیر در روسیه پنداشته می شود متهم کردند. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حمله به تالار کنسرت را به دوش گرفت. مردم در این تالار در حال نشستن برای کنسرت یک گروه راک متعلق به دوران شوروی بودند که 4 مرد شروع به تیراندازی کردند و سپس محل را با آتش کشیدند.
I think it's important to look at just how many positions the Russians have.
من فکر میکنم مهم است که نگاه کنیم روس‌ها در طول سال‌ها مواضعی داشته که برای گروه دولت اسلامی یا داعش قابل نگرانی بوده است. اول از همه اقدامات روسیه در چچن و در افغانستان. و داعش این را به عنوان شاهد بر این می‌داند که روسیه اساساً گام‌های برداشته است که تهاجم علیه جوامع مسلمان، خاک مسلمانان، حمایت روسیه از ایران، حمایت آن از اسد در سوریه و کمپین نظامی روسیه علیه جنگجویان داعش در سوریه بوده است. این واقعیت که شما گروه واگنر یعنی نیروهای مزدور روسی را در بخشای از افریقا که در آن جنگجویان داعش را نیز هدف قرار می دهند داشته اید و همچنین اخیراً روسیه حمایت خود را از طالبان در افغانستان افزایش داده که رقیب سرسخت داعشند. همه اینها به نظر من استدلال قانع کننده برای این است که چرا داعش واقعاً می خواهد به دنبال اهداف در روسیه باشد. و من فکر میکنم که آخرین قطعه معلومات مهم در این مورد این است که حمله توسط شاخه خراسان داعش انجام شده است که عمدتاً در افغانستان مستقر است. داعش خراسان از سفارت روسیه در کابل را هدف قرار داد که زنگ خطر بزرگی بود. این فکر میکنم اولین باری بود که یک هدف واقعی روسی با موفقیت توسط داعش خراسان هدف قرار گرفت. و فکر میکنم که بسیاری را در مورد این واقعیت بیدار کرد که روسیه در تیررس قرار دارد. نه تنها داعش به طور کلی بلکه حداقل یکی از وابستگان کلیدی آن داعش خراسان. من تاکید میکنم که داعش خراسان احتمالاً فعالترین و قدرتمندترین در بین همه شاخه های منطقه‌ای داعش امروز است.
لنزی گراهام سناتور مهم حزب جمهوری‌خواه آمریکا میگوید قبل از آن که دیر شود باید علیه داعش در افغانستان اقدام صورت بگیرد. گراهام در صفحه اکس خود نوشته که داعش در افغانستان باید چنان ضربه زده شود که از عملیات‌های آنها جلوگیری شود. با بعد از حمله مسکو، فرانسه و یکی از کشورهای دیگر غربی در مورد حملات داعش در سرزمین‌های خود ابراز نگرانی کردند. قبل از سناتور گراهام، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگرس، مایکل مک‌کال به تلویزیون CBS گفته بود که با بیرون شدن پرهرج و مرج قوای آمریکایی از افغانستان، زمینه رشد برای داعش در این کشور فراهم شد و این یک اشتباه بود.
اما مهمترین عامل در گسترش عملیات فراملی داعش امانا به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان است. برعکس یافته های بسیاری از پژوهشگران حوزه جهادیسم در غرب که ادعا میکنند که طالبان در سرکوب گروه داعش بسیار موفقانه عمل کردند و میزان فعالیت های داعش بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان رو به کاهش بوده، ما باید توجه داشته باشیم که به صورت کیفی طالبان فرصت و زمینه رشد گروه تروریستی، حتی اونایی که با طالبان همسویی نداشتند را فراهم ساختند.
این در حالی است که حکومت طالبان میگوید که گروه داعش را سرکوب کرده و این گروه نسبت به گذشته در افغانستان بسیار ضعیف‌تر شده است.
این هفته تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی جذاب و حساس هند را 2-1 مغلوب کرد. در این مسابقه که سه شنبه این هفته هفتم حمل در استادیوم اندرا گاندی در هند برگزار شده بود، ملی پوشان افغانستان در یک مسابقه جالب و دیدنی موفق شدند که 2-1 هند را شکست دهند. در این مسابقه ابتدا هند در دقیقه 38 بازی با اشتباه مدافع و کاپیتان افغانستان اسلام الدین امیری از روی نقطه پنالتی به گل رسید، ولی در ادامه رحمت اکبری با یک شوت از راه دور در دقیقه 70 گل مساوی را برای افغانستان به ثمر رساند و افغانستان به بازی برگشت. در ادامه ملی پوشان فوتبال افغانستان فشار را بالای هندی ها زیاد کردند و در نهایت تیم افغانستان یک پنالتی از هند گرفت که شریف محمد بازیکن با تجربه فوتبال افغانستان در دقیقه 88 بازی آن را تبدیل به گل کرد و در نهایت تیم افغانستان در یک رقابت تاریخی 2-1 هند میزبان را شکست داد. این در حالی است که افغانستان بازی رفت را با هند 1-1 مساوی کرده بود. با این پیروزی افغانستان چهار امتیازی شد و در گروه خود بالاتر از کویت قرار گرفت. با این نتیجه که به دست آمد، حالا افغانستان شانس آن را دارد تا در کنار رقابت برای راهیابی و جام ملت‌های فوتبال آسیا نیز نگاهی برای صعود به دور بعدی مقدماتی جام جهانی داشته باشد. بازی بعدی افغانستان قرار است که به تاریخ 6 ماه جون مقابل قطر برگزار شود و مسابقه اخیر افغانستان در این مرحله در برابر تیم ملی کویت به تاریخ 11 جون برگزار خواهد شد. در ماه‌های اخیر اختلافات میان فدراسیون فوتبال افغانستان و شماری از چهره‌های سرشناس تیم ملی فوتبال که در بیرون از افغانستان هستند بالا گرفته بود. شماری از این بازیکنان از حضور در بازی‌های افغانستان در برابر قطر و کویت خودداری کردند، اما برخی از آنها در بازی با هند حضور یافتند.
اولتر از همه جا دارد که ما پیروزی شیران خراسان برای تمام هواداران فوتبال افغانستان هموطنان عزیز تبریک بگویم. این یک پیروزی بسیار پر از اهمیت بود برای تیم ملی فوتبال افغانستان. از چند نظر اهمیت داشت. اولی که ما تانستیم در جدول موقف خود بهتر بسازیم و چانس از این را حفظ کنیم که بتوانیم با یک پیروزی در برابر کویت مستقیم هضمی دور و جام ملت‌های آسیا صعود کنیم. این فرصت هنوز وجود داره برای تیم فوتبال افغانستان. دومی که تیم ملی فوتبال افغانستان مشکلات زیادی را پشت سر گذاشت، با فدراسیون فوتبال افغانستان مشکلات داشت و تقریبا داشت از هم می پاشید که آقای اشلی وستوود توانست یک تعداد از بازیکنان متقاعد بسازد که دوباره به تیم ملی برگردند.
جشن هولی یا جشن رنگ‌ها یکی از بهترین فستیوال‌های هند است که هر سال و هنگام آغاز فصل بهار در بیشتر نواحی هند جشن گرفته می‌شود. جشن هولی را گاهی جشن عشق هم می‌خوانند، چرا که در این روز تمام مردم با هم یکی می‌شوند و تمام دلخوری‌ها را به فراموشی می‌سپارند و احساسات منفی را از خود دور می‌کنند. این جشن فوق‌العاده یک یا تا دو شبانه روز طول می‌کشد.
آغاز مراسم رنگارنگ پیشاپیش جشنواره هولی در هند. هولی یکی از مشهورترین جشنهای هندوها با سنتهای متفاوت است که در سراسر هند تجلیل می شود. این که زنان به گونه شوخی مردان را با چوب می زنند بخشی از مراسم است. شهر شمالی ماتورا در ایالت اتار پرادش در 20 مارچ صحنه این مراسم بود.
امروز احساس نکردم که با چوب زده شدیم، بلکه احساس کردم که عشق همه جا می بارد. اینجا شعار رادا رادا و باران عشق است.
هولی در پایان فصل زمستان و آغاز فصل بهار تجلیل می شود. مراسم هولی امسال مصادف شده با 25 مارچ روز دوشنبه. در این روز در تمام هند تعطیلات رسمی است. پاشیدن آب و رنگ‌های مخصوص و اجرای موسیقی، رقص و پایکوبی از رسم‌های اصلی جشن هولی است. زنان و مردان از جمله پیر و جوان در این مراسم اشتراک می‌کنند. اینجا در شهر مقدس آیودیا هزاران تن به معابد رفتند و بر یکدیگر رنگ پاشیدند.
اهمیت امروز این است که همه خطاها و کاسیهای خود را فراموش می‌کنند و با حضور شیوا و پاروتی با عنوان شاهد دست به دست هم می‌دهند و شانه به شانه حرکت می‌کنند.
مراسم رنگارنگ دیگر هم پیش از هولی در شهر حیدرآباد برگزار شد. جشنواره سالانه هولی در ماه مارچ در هند، نیپال و برخی دیگر از کشورهای آسیای جنوبی برگزار می شود.
و خبری هم از دنیای هنر، آهنگ در دامن صحرا را که مطمئن استم همه شنیدین و محبوبیت این آهنگ هم از مرزهای افغانستان گذشته و در دل فارسی زبانان سر تا سر دنیا جا باز کرده است. این آهنگ بارها بازخوانی شده و این بار فرشته سما آوازخوان و آهنگساز مطرح موسیقی افغانستان این آهنگ را با یکی از استادهای موسیقی هندوستان انوب جلوتا سراییده است.
با یاد عشق تو دانی، با یاد عشق تو دانی، در سفر رویا میروم از خود دانی، گوشه تنهایی خوشبو جانا، یاد تورا نمودن نولای دل را برای تو سرودن، او این نوای آسمانی پاکی گویم گر ندانی، راز عشق جاویدانی.
این آهنگ توجه زیادی جلب کرده و من هم با فرشته سما صحبتی داشتم.
سدیه جان عزیز، ما بار اولم نیست که امرای یک استاد بزرگ هندی آواز خواندیم. اگر شما شنیده باشین در قدیم، شاید نشنیده باشین به خاطر اینکه قسمت زیاد از اون سیدی های ما تصویری نشده که در آینده انشاءالله اونا رو تصویری میسازم. مثلا ما با استاد بزرگ استاد فتحعلی خان صاحب یک سی دی مشترک دارم، با غلام علی خان صاحب که برام ارمونیه نواختن، برای حساب مجلسی یا خانگی خواندن، اینمطور استاد هاشم ما شما زلان صاحب و غیره دیگر. من سفر داشتم به هندوستان و چون پدماشری استاد انوب جلوتار ما از آلمان میشناختم، در برنامه های شرکت کرده بودم، با هم آشنایی داشتیم. زمانی که من اونجا رفتم اونا را دیدم، تعداد زیادی از هنرمندان را دیدم، بعد به می فیصله رسیدم که یک آهنگ افغانی بخوانیم، به خاطر از اینکه او هم میخواست و من خودم هم علاقه داشتم که با هم بخوانیم در قدم اول و در قدم دوم به خاطر ازی که برای مردم دنیا همچنان نشان بده که برای مردم هندوستان مخصوصاً که خانمای افغان میخوانن هنوز خانمای افغانستان اتون نیست که این ذهنیتی که سیاست مدارای ابرقدرت برای مردم میتن که مثلا خود مردم افغانستان امی ایدئولوژی را داره و مثلا دوست ندارن که خانمایشان مکتب برن یا ترقی کنن یا به حساب در جامعه فعال